بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میکنیم که باز هم توفیق نصیب شد درسهای فقه رو بعد از تعطیلات طولانی تابستان و ماه رمضان شروع کنیم. امیدوارم بتوانیم با تلاش و کوشش بیشتر آنچه در تعطیلات از دست رفته جبران کنیم و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. با توجه به اینکه امروز چهارشنبه است، امروز آغاز درس، حدیث اخلاقی رو بخوانم و بعد وارد بحث بشیم. حدیث معروفی هست از کلمات لقمان حکیم که امام کاظم سلام الله علیه در حدیث معروف هشام بن حکم در کتاب العقل والجهل جلد اول کتاب کافی، کتاب العقل والجهل اوائلش حدیث هشام بن حکمه، در اون حدیث هشام بن حکم امام کاظم علیه السلام از لقمان حکیم نقل می کند: یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها حقب الله و حشوها الایمان و شراؤها التوکل و شراؤها التوکل و قیمها العقل و دلیلها العلم و سکانها الصبر. لقمان حکیم دنیا رو تشبیه به دریای پرتلاطمی میکنه، دریای عمیق مملو و از امواج خطرناک که گروه های زیادی در این دریا غرق شده. برای اینکه بتوانی از این دریا و از این امواج و گرداب ها و طوفان ها به سلامت بگذری، احتیاج به کشتی داری. به این کشتی هم ارکان خمسه لازم داری. اما کشتی، کشتی تقواست، کشتی احتیاج به ناخدا داره. علاوه ناخدا دلیل راه میخواد. ناخدا کسیست که میتونه کشتی رو ببره، اما جاده ها رو ممکنه بلد نباشه. معمولا یه دلیل راه همراه خودشون برمیداشتن، یه ناخدا. ناخدا کشتی رو سرپرستی میکرد و هدایت میکرد و دلیل راه راه نشون میداد. ناخدایی و دلیل راه. و علاوه بر این احتیاج به یه نیروی محرکه داره. نیروی محرکه در اون زمان باد بود. بادها، بادبانهای بزرگی رو در کنار کشتی قرار می دادن هنگامی که باد موافق به سوی مقصد میوزید، خدا آگاه بود و بادبانها رو باز میکرد و کشتی به سوی مقصد حرکت میکرد. نم نیروی محرکه و نیاز به نیروی بازدارنده هم داره. اگر طوفانی ناگاه رخ میداد، باید کشتی یه جا متوقف بشه. لنگرهایی بوده، تنابی، آخرش هم یک قلاب چند پر میرفته کف دریا، چون در وسط دریا معمولا حرکت نمی کردن، نزدیک ساحل حرکت می کردن که عمق زیادی نداشت. می انداختن اون لنگر در لابلای سنگ ها و برجستگی های کف دریا گیر می کرد. یه باد نمی توانست، طوفان نمی توانست کشتی رو همراه خودش ببرد. علاوه بر این چهارتا ناخدا، راهنما، نیروی محرکه، نیروی بازدارنده، علاوه بر این زاد و توشه هم در این کشتی لازم بود برای مسافران. میشه ارکان خمسه. هنگامی که لقمان کشتی رو معرفی میکنه، کشتی تقواست، ارکان خمسش هم میگه فلتکن سفینتک که فیها تقوی الله، تقوای الهی است که باعث نجات از این دریای پرتلاطم دنیا است. و حشوها، حشو به معنی چیزی است که پر میکنند در کشتی، یا مواد غذایی برای مسافرین، یا مال تجاری است، یا هر دو. مال تجاری که با این کشتی میخواهی به مقصد ببری و از این دنیا بگذری و برسی به آخرت، یا زاد و توشی که در این راه لازم داری، یا هر دو. و حشوها الایمان، ایمان به خدا، اون زاد و توشه و اون مال و تجاره در این کشتیست. و شراعها، بادبان این کشتی، از توکل، توکل بر خدا بادبان این کشتیست. خود را به او بسپار و حرکت. بسیار هم کسانی که با وسواس امروز و فردا می کنند و هیچ وقت به مقصد نمی رسه. در دنیا توقف معنی نداره. وسواس باید کنار گذاشت. توکل بر خدا باید زد و رفت. عاقلانه باید باشه. اما وسواس هم نباید درست باشه. توکل بر خدا کن و این نیروی محرک توست و تو رو به مقصد میرسان. و قیمه ها، ناخدای این کشتی، العقل. عقل باید ناخدای کشتی باشه. این حدیث هشام بن حکم تمامش درباره اهمیت عقل و عقلانیت. برای بعضی از دوستان من گفتم در زمان امام کاظم سلام الله علیه یه گروهی از مخالفین پیدا شده بودن، حجیت عقل رو باطل کردن. گفتن عقل حجیتی نداره. در حالی که 70 آیه قرآن درباره عقل و عقلا و ذوی الالباب و اولو الالباب و این هاست، اینا عقل رو راهی کردن. ولی ما با هدایت اهل بیت عقل و به عنوان حجتی از حجت رحمان پذیرفته ایم و میپذیریم. عقل قطعی. این حدیث ایشان خیلی مفصله، همش یا عمدش درباره حجیت عقله. این حدیث ایشان رو، حدیث لقمان هم که امام نقل کرده، بازم به همین دلیل و قیمها العقل. و اما راهنمای کشتی، دلیل راه و دلیلها العلم، از نیروی علم عقل باید استفاده کنه و این کشتی رو به مقصد برسانه. و سکانها، اون چیزی که ساکن میکنه در موقع طوفان، عامل بازدارنده است، نمیذاره کشتی مثل پرکا همراه طوفان حرکت کنه، میخوبش میکنه با این لنگری که در کف دریا میاندازه. و سکانها سر، دنیا حوادث تلخ و شیرین بسیار دارد، ناکامی ها، شکست ها، مشکلات، بیماری ها، دنیا خالی از این مسائل نیست و نخواهد بود و نبوده. صبر و شکیبایی میخواد انسان در مقابل مشکلات بیسته. حالا ملاحظه کنید چه کشتی زیبایی لقمان حکیم برای فرزندش ساخت، که درباره هر کدام از اینا عقل و علم و صبر و توکل و هر کدام اینها بحث‌های زیادی میتوان کرد. و بنابر اختصاری، دنیای امروز ما طوفانی تر از هر زمانی. سه طوفان مهم در دنیا هست. اول طوفان مفاسد اخلاق، 17,000 هر بزرگیست کانال تلویزیونی در این ماهواره ها گرفته میشه که اکثریت، یعنی 99% شاید فاسد، مفسد، مخرب اخلاق، متلاشی کننده خانواده ها، بیچاره کننده جوان ها، این طوفان فساد اخلاق هیچ زمانی به اندازه این زمان طوفان فاسد اخلاق، فساد اخلاق نبود. دیگری هم طوفان مشکلات اقتصادیه. عده جهانخوار روی سرمایه های دنیا افتادن و دارن دنیا رو میبرن. جماعت زیادی از مردم دنیا در فقر زندگی میکنن. میلیون ها نفر طبق آماری که اخیراً گفته بودن شب گرسنه میخوابن. میلیون ها نفر در دنیا، ده ها یا صد ها میلیون. بیمارانی که واسطه‌ای نبوده درمان و دارو از دنیا می روند، کودکانی که بر اثر سوء تغذیه از بین می روند، مشکلات اقتصادی فراوان، تورم، کمبود، دنیا رو در مشکلات عظیمی قرار داده. اینم طوفان دوم، طوفان مشکلات اقتصادیه. طوفان سوم هم طوفان جنگ و جنگ طلبانه. عده‌ای هستن از غارتگران دنیا که نانشون در جنگ. باید تو دنیا جنگی باشه تا اینا سلاح ها رو بفروشن، تا اینها منافعشون رو تأمین بکنن. سلاح های گران قیمتی که گاهی هواپیماش $10,000,000 میارزه، میره بالا با یه موشک میفته، $10,000,000 میره تو جیب تولید کننده در چند لحظه، چند ثانیه. الان اینهایی که در آمریکا مرتب بر تبل جنگ میکوبن، انسان نماهایی هستند خالی از وجدان که منافعشون در جنگ و خونریزی و کشتار در دنیا. خودشون به اونهایی که طالب جنگن میگن احمقن، اونهایی که دم از جنگ کجا میزنن، ولی همین احمقها میگن نان ما دارین. اینها توفانهای سگانه شدیدیست که در این بحر دنیا داره میوزد. پناهگاهی نیست جز این که ما به اسلام، به خدا، به تعلیمات انبیا پناه ببریم. هیچ راهی برای درمان فساد اخلاق و اون فاصله طبقاتی و نظام فاسد اقتصادی و اون نظام جنگ و خونریزی و اینا، هیچ راه نجاتی جز تعلیمات انبیا نیست. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. ایمان هست که صلح میاره و همه میتونن. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. تعلیمات اسلام انبیا. و شما عزیزان باید مبلغان این تعلیمات باشید. داروی بیماری های دنیای امروز فقط در تعلیمات انبیا و اصول اخلاقی برگرفته از وحی آسمانی است. ولا هیچ راهی برای نجات نیست. این جوان در مقابل اون 17,000 کانال چی میتونه حفظش کنه؟ جز ایمان به خدا و تقوا، جز اعتقاد به وجود امام زمان و مستعی که میاد. باید خودمون بسازیم و آماده باشیم و بیاد دنیا رو پر از عدل و داد کنه. این انتظار پرورش دهنده و آموزنده. سعی کنیم این مبانی تقویت بشود تا این کشتی از این دریای بسیار و تلاطم بتوانند به سلامت. حدیث جلد اول اصول کافی، همون صفحات اولی، یا هشام یا هشام، 30 تو یا هشام داره. 11 میشه در اون 11 یا هشام. در اونجا هست، میگن در تفاصیل قولم هست، من از کافی نقل میکنم. برگردیم به بحث فقهی. بحث ما در مسائل حج در واقع بحثای استطاعت رو تکمیل کرد. در ذیل مسائل استطاعت هست یک سلسله مسائل متفرقه هست. امام جدا نکرده در تحریر الوسیله. موضوع بحث ما تحریر الوسیله هست. ولی ما میگیم سزاوار بود که این یه فصل مستقل قرار میدادن. المسائل المختلفه المتفرقه فی باب الاستطاعت للحج. یه فصل تازه ایست. 18 تا مسئله. از مسئله 48 شروع میشه تا 65. 48 و 49 و 50. این 3 تا 15 تا اونجا میشه چند تا؟ 18 تا. این 18 مسئله مسائل متفرقه استطاعت در حج. این مسائل رو اگر ادغامش در هم بکنیم تقریبا میشود 8 تا مسئله. امام در ضمن 15 مسئله بیان که 8 تا مسئله میشه که من فهرست بار میخوام دورنمای تمام این بحث رو بهتون ارائه بدم. فهرست بار این 8 تا مسئله رو میخوانم براتون که بدانید بحث های ما در این مسائل 16 گانه کجاست. از 48. ما 47 تا عمدن نگفتیم که خودتون مطالعه کنید، 48 تا گفتیم که از اول مسئله باشه، یعنی فصل تازه باشه. رو ما 48 به بعد و به فصل جدیدی دیدیم، اون 47 تا پاسال نگفتیم، اون رو میزنیم سهمیه خود شما. و اما این 15 مسئله از کردن میشی در 8 تا تقریبا ادغامش کرد. اول این است که انسان حج خودش باید به جا بیاره، تا میتونه نائب نه، ولی اگر نتوانست نائب میگیری در حیاتش. این مسئله اولاست. مباشرت در حج لازمه اندل امکان و اند عدم تمکن یجب الاستناب، باید نائب. دوم، اگر حاجی در اثناء راه بمیره آیا حج از گردنی ساقط میشه یا نه؟ معروف این است قبل از احرام حج ساقط نمیشه، اما اگر محرم شد و لبیک گفت و حرکت کرد و به سببی از دنیا برود، حج اون مقبول است. اذا مات الحاج فی الطریق قبل الاحرام او بعده، در کجا حجش قبول است در کجا نیست. سوم، یجب الحج علی الکافر المخالف، کافرم حج ازش برش واجبه، ولی صحیح نیست بدون ایمان، باید بیان مؤمن بشی. و اما مخالف غیر شیعه حجی به جا آورده در اون زمان، صحیح نیست، بدون ایمان باطله، پس من میگن باطله. صحیح نیست، چرا؟ درست انجام بده کافر، چون باید مقرب باشه، دست قربت کنه، او رو به خدا نزدیک کنه، این عمل باعث مقربیت او نیست. ما نمیگیم عبسه، ما میگیم بر کافر واجبه، منتها تحصیل مقدمه باید بکنه، اول ایمان بیاره بعد بره حج به جا بیاره. مثل یه انسان اول وضو بگیره بعد نماز بخونه، اینم واجبه بره ایمان بیاره حج به جا بیاره. الاحکام شاملتون للکفار، الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، منتها شرطش برای تحصیل کنه باید اول ایمان بیاره، مثل که انسان اول وضو بگیره غسل بکنه بعد نماز به جا بیاره، بعدشون واجبه، اما نه در حال جنابت، غسل بکنه بعد بره نماز بخونه، اینم ایمان بیاره بعد بره. ایمان حالا اون ایمان اسلام بذار، اینا من فهرست دارم میگم، فعلا نمیخوام وارد این مسائل بشیم، دورنمای بحث رو میخوام، چون یه بحثی یه خود شلوغیه، میخوام دورنماش رو روشن کنم براتون که همچین مثل تخت روان راحت بریم جلو. چهارم، مخالفم هرچی اگر به جا بیاره طبق مبانی مذهبش صحیحه، دیگه عادش لازم نیست. اما چهارم این است که اذن زوج برای زوجه در حج واجب لازم نیست. واجب است حج تمتع یا حج قران افراد بر او، علی اختلاف اشخاص باید بره به جا بیاره، زوج بگه نمیخوام، نمیتونه. و همچنین وجود محرم هم لازم نیست، حتما باید یه محرمی همراهش باشه. نه با این کاروان ها این همه خانم‌های بدون محرم راه میفته، جهات شرعی رو رعایت میکنه. چه مانعی داره؟ پنجم، بله، حقوق ناز یعنی حق شوهر در صورتی مقدم است که مزاحم واجب الهی نشود. و رضا میگیم زن میتونه خونه پدر بره به عنوان صله رحم، شوهر بگه نرو. صله رحم از واجباته، نه مشروطه. در اینجا حق شوهر مشروطه به این که مزاحم با واجبی نشه، مزاحم با ترک حرامی نشه. حالا اینجا نمیخوام وارد بشیم این بحثا را. من میگم دارم فهرست میگم، باز میدن تو استفاده. فعلا دارم فهرست میگم، باز ایشون میگه زنا قدرت ندارن. ندارن برن، خیلی اونی که نداره محرم، اونی که قدرت نداره باید محرم داشته باشه. اونجا میرسی. پنجم، اگر کسی حج برش واجب بشه، به جان نیاره، استطاعت زائل بشه، میگن باید به جا بیاورد ولو متسکعن، با هر زحمت و وام و نقرض. و حج برید واجب بود، مستطیع بود، چه به جا نیاوردی؟ حالا استطاعت زائل شد، به هر نحوی میشه باید بری. ششم، کسی که حج به جان آورده از دنیا رفته، باید هزینه حج رو از اصل ترکه بردارن، نه سلس. حج جز دیونه، همه دیون از اصل ترکه برمیدارن، حج هم از اصل ترکه برمیدارن. لأنه دین کسایر دیون. هفتم، آیا برای میت حج بلدی باید به جا آورد یا میقاتی هم کافی است؟ بعضی ها میگن بلدی، ولی مشهور و معروف میقاتیه. حج میقاتی برای میت کافیه، یعنی شما میروید اونجا یه نفر پیدا میکنید در مدینه، بیا از میقات برای فلان شخص میت حجی به جا بیاور، کافیست و حج ساقط میشه. و میدانید استیجار برای میقاتی و بلدی متفاوته، میقاتی ارزان تره. ما نمیتونیم از اموال میت پول زیاد برداریم، به اندازه میقاتی میتونیم برداریم، به اندازه بلدی نمیتونیم، مگر به رضایت ورثه. عدلش میاد. هشتم که آخرین مسئله است، این است نائب آیا فتوای مرجع تقلید خودشو در واجبات و محرمات حج رعایت کند یا فتوای مرجع تقلید میت منوبعن. منوبعنش میت دیگه، مطابق فتوای مرجع میت حج به جا بیاره یا مطابق فتوای مرجع خود نائب. معروف این است که معیار مرجع تقلید نائبه، نه منوبعن. میبینید مسائل متفرقه است که همه به یه نحوی میخوره به استطاعت. 15 مسئله است که ما ادغامش کردیم در این 18 تا مسئله است که ما ادغامش کردیم در این 8 تا. این نمای بحثی که ما خب یکی دو ماه طبعا در این مسائل هستیم، اینو گفتم برای اینکه روشن بشی. حالا میریم سراغ مسئله اولا. دورنمای مسئله اولا هم که مسئله 48مه، 48 از مسائلی که امام ذکر کرده که من مسئله اولا از مسائل متفرقه میدونم، یعنی این یا حبذا که ایشون یه فصل جدایی میکردن از این 48 آخر رو و مسئله اولاش همین 48 بود. این مسئله خودش یه مسئله خیلی شلوغیه، ناچارم روشنش کنم که انشالله راحت مثل حلوا بتوانید انشالله تناول کنید. خود این مسئله 10 فرق داره، مسئله 48 10 فرق داره، عمدش 3 تاست. دقت کنید، دونمای این بحث مسئله 48 10 فرق، عمدش 3 تای اوله، بقیه جزء خودگریزهای این سه مسئله. مسئله اولا این است که شخصی که میتونه خودش بره حج باید بره، نیابت فایده نداره. بنده آدم سالم گردن کلوف در خانم بنشینم بگم من پول دارم حوصله ندارم برم حج، فران کس بیا تو نایب من باشو برو. در حج واجب ممکن نی، در حج مستحب میشه، 100 تا نائبم بفرستی فرستادی، اما در حج واجب مباشرت عند الامکان لازمه. این مسئله چندم شد؟ فرع اولاش. ثانیه این است که اگر کسی عاجز شد، عوامل عجز چیه؟ بیماری، پیری شدید، ممنوعیت و سد راه در اون کشور شوروی سابق نمیذاشتن بیاد، میتونه حواله بده به ایران یک کسی نائبش بشه بره. پس یکی بیماری، دیگری پیری شدید، دیگری مسدود بودن راه و همساده زاده نمیتونه خودش بره. این دو حالت داره که فرق دوم و سوم اینجاست. یه وقت حج برش مستقر شده، یعنی قبلا میتوانست برود، مستطیع بود از نظر جسم، از نظر راه، از نظر مال، استطاعتهای چارگانه رو داشت، نه استقر علیه الحج. به قول صاحب جاهل کلمه استقرار در هیچ روایتی نیامده، صاحب مدارک دارن میگه و صاحب جاهل از اون نقل میکنه، ولی در کلمات علما هست استقر علیه الحج. این نرفته، این قطعا باید نائب بگیره، پول بده به کسی زنده است اما بیمار، بیماری که امید زوالش نی، اگر امید زوالش باشه صبر میکنه، اما امید زوالش نداره این بیماری. نائب میگیره میفرسته به حج، حج واجب. این من استقر علیه الحج. اما صورت دومش که مسئله سوم ما میشه، فرض سوم میشه، لم یستقر، از اول بیمار بود اما پولدار بود، بیمار پولدار، آیا واجب است یه نفر رو بفرسته به حج؟ این محل بحث. فراموش نکنید برای روز شنبه، روز شنبه ما درس میخوانیم، روز حتم قبور مقدس است، هر سال میخوندیم، ولی که هم یه توسلی و 10 دقیقه و هم من درباره حتم قبور صحبت‌های روشنگرانه براتون میکنم. هر سال ما این کار میکردیم و این اولاس از این که تعطیل کنیم، بیاییم درس رو بگیم و توسلی هم داشته باشیم، حتی اون قبور هم بفهمیم انگیزه چه بوده، راه مشکل چیه، یه بحثی هم داشته باشیم. روز شنبه 3 مسئله رو ما باید بریم دنبالش. 3 فرع از 10 فرع این مسئله 48. یکی کسی که قادر بر مباشرته باید خودش بره. دوم من استقر علیه الحج نمیتونه نائب بگیره. سوم من لم یستقر، آیا نائب گرفتن واجب است یا نه؟ و صلی الله علی سیدنا محمد.